ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. مجله نیمه شب رو در نخستین ثانیه‌های روز یک شنبه میشنوید. دوم اسفند ماه سال 1394 خورشیدی، 21 فوریه سال 2016 میلادی. در واقع حدود 30 ثانیه است که وارد این روز شدیم. این مجله به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و توش خبرهای متنوعی رو میتونید بشنوید و گزارش‌های متنوعی از تحولات ایران و جهان. از جمله مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای انتخابات و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بیانیه‌ای که خانواده مهدی کروبی صادر کردند و از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. یکی از فرزندان مهدی کروبی در این برنامه برای ما خواهد گفت که چرا چنین نامه‌ای از طرف خانواده ایشون صادر شده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
ممنونم از تو کیوان. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. نخست وزیر ترکیه در پی حملات آنکارا از اجرای اقدامات جدید امنیت ملی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوودوغلو روز شنبه پس از یک جلسه 5 ساعته با رئیسان امنیتی ترکیه گفته است یک برنامه عملیاتی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی در کشور آماده شده است. آقای داوودوغلو همچنین نقش داشتن یک گروه کرد مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه را در انفجارهای آنکارا رد کرد و گفت تا به حال 22 مظنون مرتبط با حمله های آنکارا بازداشت شدند. در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان هندی در ایالت هاریانا 6 تن کشته و 87 نفر زخمی شدند. آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از منبعی از پلیس هند نوشته است این دومین روز اعتراض‌ها در این ایالت هند بوده که در جریان آن معترضان چند ایستگاه راه آهن را به آتش کشیده و به چند فروشگاه و وسیله نقلیه حمله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، معترضان خواستار تسهیلات دولتی در این ایالت شمالی هند بودند که با حمله نیروهای ارتش روبرو شدند. بر اساس این گزارش، معترضان اعضای جمعیت جت از کاست‌ها یا طبقات پایین اجتماعی هند هستند و درخواست آنها تسهیلات دولتی بیشتر در حوزه ایالتی و فدرال و تضمین‌های دولتی برای اشتغال و تحصیلات دانشگاهی است. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است زمان برگزاری برای همه پرسی ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز سوم تیر ماه آینده تعیین شده که ابتدا باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. This morning I've just chaired a meeting of the cabinet.
گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از اعضای دولت آقای کامرون از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از اعضای دولت دیوید کامرون از جمله وزیر دادگستری خواهان خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا هستند. از سوی دیگر موافقان ادامه عضویت از جمله وزیر خزانه‌داری استدلال می‌کنند خروج کامل بریتانیا به زیان اقتصاد این کشور خواهد بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که فیلم مستند آتش در دریا ساخته کارگردان ایتالیایی جیان فرانکو روسی درباره بحران مهاجرت به اروپا خرس طلایی 66مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین را دریافت کرد. این فیلم درباره پناهجویانی است که با ورود به جزیره‌ای در ایتالیا در تلاشند به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا برسند و بسیاری از آنها در این مسیر کشته می‌شوند. همچنین فیلم مرگ در سارایوو از کشور بوسنی و هرزگوبین جایزه بزرگ هیئت داوران را به دست آورد. خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را مجد مستور برای فیلم هادی از تونس و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن را ترین دیرهولم برای فیلم کمون از دانمارک دریافت کردند. فیلم مستند ایرانی رویاهای دم صد ساخته مهرداد اسکویی هم جایزه جنبی عفو بین‌الملل را به طور مشترک با مستند آتش در دریا از نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل دریافت کرد. اما در ایران، ستاد انتخابات وابسته به وزارت کشور روز شنبه گزارش داده است که اطلاعیه رادیو تلویزیون حکومتی ایران را به پخش اطلاعیه‌هایی که مجعول و فاقد وجاهت قانونی می‌خواند متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران در این اطلاعیه گفته است صدور هر گونه اطلاعیه رسمی مرتبط با انتخابات باید از طریق ستاد انتخابات کشور انجام شود. صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به آن از جمله وبسایت روزنامه جامع جم اطلاعیه‌ای را به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات تهران منتشر کردند که در آن اعلام شده استفاده از تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. یک روز پس از انتشار این اطلاعیه اما رئیس ستاد انتخابات استان تهران و همچنین سخنگوی وزارت کشور اعلام کردند استفاده از این تصاویر هیچ معنی ندارد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم توی یک ساعت پیش رو توی این برنامه با هم گوش کنیم. از سوریه شروع خواهیم کرد، جایی که شرق و غرب و شمال و جنوبش، یعنی هر بخشش توسط یک گروه کنترل می‌شود. کردها در شرق میگویند بخش‌هایی را از دست داعش آزاد کردند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سوریه. خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده از هواداران این سیاستمدار خواستند که در انتخابات شرکت کنند. چرا؟
ما بر این باوریم که اصلاحات در این کشور امکان پذیر، مشروط به حضور پررنگ مردم.
یکی از فرزندان مهدی کروبی برایمان از دلایل دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات خواهد گفت و البته دیگر خبرهای انتخاباتی 24 ساعت اخیر را نیز مرور خواهیم کرد. گزارشی خواهیم داشت از وضعیت پرونده سیامک نمازی.
علی‌رغم ماده 48 قانون آیین دادگستری کشوری صراحتاً گفته از لحظه بازداشت متهم وکیل میتونه.
شهروند ایرانی آمریکایی که حدود 5 ماه پیش توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد و به گفته وکیلش هنوز کسی به درستی نمیداند در پرونده اش چه خبر است. خرس طلایی 66مین دوره جشنواره فیلم برلین که به یک فیلم مستند رسید، مستند آتش و دریا ساخته جیان فرانکو روسی. خبرنگار اعزامی رادیو فردا از کاخ جشنواره ما را در جریان مهمترین جوایز شب اختتامیه قرار خواهد داد. و البته گزارش ورزشی با حبیب روشنزاده و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ائتلاف مبارزان کرد و عرب سوری شامل یگانهای مدافع خلق با تصرف شهری به نام الشدادی در استان حسکه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش رو از این منطقه شمالی سوریه عقب راندند. محسن میلانی استاد دانشگاه در ایالت فلوریدا در جنوب ایالت فلوریدا در آمریکا هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای میلانی به شما سلام میکنم و این خبر تصرف شهر الشدادی رو شنیدیم. به نظر شما تا چه اندازه تصرف این شهر اهمیت داره و اصولا موقعیت کردها رو این روزها چطور میبینید در سوریه؟ مدام خبرهایی به گوش میرسه که در شرق و همچنین در شمال غربی به پیروزیهایی دست پیدا میکنند.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من فکر میکنم اگر این گزارش دقیق باشه و اگر کردها و نیروهای دموکراتیک مورد حمایت آمریکا بتونن این مناطقی رو که از دست داعش آزاد کردن نگه دارن، یه اتفاق نسبتا مهمیه. اهمیتش هم در اینه که اول از همه قسمت هایی که آزاد شده دسترسی سازمان داعش رو به راه‌های اتصالی به رقه که به اصطلاح پایتخت غیر رسمی گروه تروریستی داعش قطع می‌کنه و این خیلی مهمه. مسئله دوم مسئله روانیه. پیروزی کردها و طرفدارای کردها یه ضربه جدی روانیه به سازمان داعش و طرفدارای داعش. مسئله دیگه اینه که در این یک سال اخیر ما دیدیم که داعش مرتب زمین‌هایی رو که زیر کنترل داشته از دست داده و این هم نمونه دیگریه از این که در داخل عراق و در داخل سوریه سازمان داعش به جلو نتونسته بره. مسئله بعدم موفقیت بزرگی برای گروه کردها و برای نیروهای دموکراتیک با آنها کمک کردن. مسئله ای که میتونه مقداری اشکال تراش بشه برای کردها اینه که مسلماً آنکارا دولت ترکیه از این پیروزی کردها نگرانه، به خاطر اینکه فکر میکنه که گروه ها یگانه های مدافع خلق رابطه خیلی نزدیکی با سازمان PKK دارن و دولت ترکیه این گروه رو یه گروه تروریستی میدونه، ولی ما میدونیم که دولت آمریکا داره با این گروه کار میکنه و به درستی هم داره کار میکنه که منطقه رو از شر داعش خلاص بکنه.
و همزمان تلاش ها برای این که یه جور آتش بس اتفاق بیفته و مخالفان با طرفداران نیروی بشار اسد به یک نقطه اشتراکی برسند ادامه داره. آخرین اظهار نظر این بودش که برخی از مخالفان گفته بودن که میشه به یک آتش بسی فکر کرد. تحولات تازه در این زمینه چه هست؟
تحولات اینه که آمریکا و روسیه به نظر میرسه به موافقت رسیدن که باید پیگیری بشه مسئله آتش بس و گروه های دیگه هم من شکی ندارم که به این نتیجه خواهند رسید. به حداقل اینه میشه گفت که یک آتش بسی به وجود خواهد آمد. این که آیا این آتش بس بتونه ادامه پیدا بکنه اون رو من نمیدونم، ولی چیزی که خیلی مسلمه اینه که نه فقط آمریکا و روسیه بلکه جمهوری اسلامی و شاید هم عربستان سعودی و ترکیه به این نتیجه رسیدن که تنها رایی که مسئله جنگ داخلی سوریه میتونه حل بشه میز مذاکراته و این مسائل جنگی و حملات جنگی و تروریستی ممکنه موفقیت های تاکتیکی برای گروه های مختلف به دست بیاره، ولی تنها راه حل مسئله سوریه میز مذاکراته و هم آمریکا و هم روسیه و هم جمهوری اسلامی و به نظر میرسه کشورهای دیگه هم دارن آرام آرام به این نتیجه میرسن.
محسن میلانی استاد دانشگاه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکا از ایالت فلوریدا همراه ما بود و تفسیر و تحلیل ایشون رو در ارتباط با تحولات سوریه با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بریم سراغ داغ‌ترین خبرهای عرصه سیاست ایران، خبرهایی که در طول این هفته کماکان داغ خواهند ماند تا روز جمعه که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار بشن و چه بسا روزهای بعدش هم کماکان خبرهای مرتبط با انتخابات رو خواهیم شنید. قطعا میتونید تازه‌ترین خبرهای انتخابات رو و همچنین پوشش ویژه انتخابات رو از رادیو فردا دنبال بکنید و نتایجش رو هم در روزهای بعد از همین رادیو بشنوید. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی که خبرهای انتخابات را از نزدیک دنبال میکنه. احسان، روز شنبه‌ای که به پایانش رسیدیم، همایش‌های از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان برگزار شد. تو این همایش‌ها چه مباحثی مطرح شد؟
در همایش اصلاح طلبان، نامزدهایی که در این فهرست قرار گرفتن از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد و مجلس نهم انتقاد کردند و به تعبیر اونها فسادهایی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. از جمله آقای عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام کردند که افتخار می‌کنیم که در دولت اصلاحات هیچ مدیری به بهانه فساد مالی محاکمه نشده. اشارشون به دستگیری آقای رحیمی است. از اون طرف آقای کاظم جلالی که نماینده اصولگرای مجلس بودن و در فهرست اصلاح طلبان قرار دارن شدیداً از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردن و اعلام کردن که کسانی که به اصطلاح قطعنامه‌ها رو کاغذ پاره می‌نامیدن دوباره مدعی شدن. آقای کواکبیان هم انتقاد کردن از عملکرد مجلس نهم و اعلام کردن که مجلسی که در مواردی مانند اسید پاشی به زنان در اصفهان سکوت کرده یا و هیچ کمیته تحقیقی تشکیل نداده نباید به مجلس این چنین رأی داد و این مجلس تکرار بشه. در مقابل 6 نفر از نامزدهای اصولگرا که از نظر اونها چهره‌های اقتصادی هستند و چند نفرشون مدیران دولت آقای احمدی نژاد بودن، از جمله پرویز داوودی معاون اول آقای احمدی نژاد، مسعود میرکاظمی وزیر ایشون و محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و همینطور لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی دولت آقای احمدی نژاد، از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی انتقاد کردن در یک نشست خبری، از جمله قراردادهای جدید نفتی، قرارداد با پژو و اونها اعلام کردن که وضعیت اقتصادی در دولت آقای روحانی به نسبت دولت آقای احمدی نژاد تغییر نکرده علی‌رغم وعده‌های آقای روحانی.
و در همین انتخابات در روز جمعه مجلس خبرگان هم انتخاباتش برگزار خواهد شد و در قلب مبارزات و جدال‌های مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی حضور داره. روز شنبه ایشون یه بیانیه صادر کرد. نکات اصلی این بیانیه رو میتونید لطفاً برام بگید؟
آقای هاشمی اعلام کردن که این در واقع برای بار دیگر و شاید برای آخرین بار نامزد شدن و بار دیگر خواستن از مردم که بیان رأی بدن و گفتن که این فرصت انتخابات یک فرصتی برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراطی کاری‌های دینی هست و مردم میتونن با رأی خودشون ثابت کنن که این اقلیت این گروه افراطی به گفته ایشون اقلیت هستن.
و خبرهای منتشر شده بود که در برخی از استانها تعدادی از نامزدهای جدید تایید صلاحیت شدند. در این مورد لطفا بیشتر برام بگید.
بعد خبرها است که در استان چهارمحال و بختیاری در و در استان زنجان نامزدهای تایید صلاحیت شدند که در مجموع استانها حدود 7 نفر جدید به رقابت‌های انتخاباتی اضافه شدند که این در گذشته هم سابقه داشته و حتی ممکن بوده تا روز آخر انتخابات هم نامزدی تایید صلاحیت بشه، چرا که شورای نگهبان نظارت خودش رو استثنایی و در تمام مراحل انتخابات میدونه. ولی از نظر برخی از مخالفان و ناظران سیاسی این اقدام خلاف قانون هست، چون مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها تموم شده.
خیلی هم سخت خواهد بود اگر که تو روزهای آخر آدم اضافه صلاحیتش تایید بشه، نه فرصت داره برای تبلیغات چیکار باید بکنه. اما یه حاشیه هم اتفاق افتاد، اون این بودش که اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی ائتلاف سراسری اصولگرایان اعلام کرد که این شورا در حوزه‌های انتخابیه مشهد و قم لیستی رو تایید نکرده. معنای این حرف چه هست و چرا اصولا همچین حرفی زده شده؟
در بعضی از حوزه‌های انتخابی مانند مشهد، شیراز و همینطور بعضی از حوزه‌های خراسان شمالی اختلافاتی بین نامزدهای اصولگرا بوده و دو فهرست منتشر شده و شورای ائتلاف اصولگرایان بعضیاشون هر کدوم یک فهرست را تایید کردن و این نشون میده که به هر حال در بین این شورا اختلاف وجود داره. از سوی دیگه مهمترین اختلاف درباره قم بوده که فهرستی منتشر شده و در اون اعلام شده بود که شورای ائتلاف اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت نکرده. این در حالی بود که جامعه مدرسین حوزه علمی قم از علی لاریجانی حمایت کرده بود و مراجع تقلید هم اعلام کرده بودن که از آقای لاریجانی حمایت میکنن. به هر حال ممکنه بازتاب های این اعتراض ها سبب شده باشه که آقای بادامچیان صحبت رو کرده باشن که به نوعی متهم نشن به شورای ائتلاف اصولگرایان متهم نشه به مخالفت با نظر مراجع تقلید.
ممنونم. آخرین خبرهای انتخابات رو از احسان مهرابی با هم شنیدیم. یه خبر مهم دیگه هم که در همین روز مرتبط با انتخابات منتشر شد این بودش که خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به زمان نزدیک شدن برگزاری انتخابات ضمن دعوت مردم به شرکت توی انتخابات گفتند که بیایید طرحی نو در اندازیم و دو مجلس را تا آنجا که امکان دارد خانه تکانی کنیم. این دو جمله‌ای که گفتم دقیقاً از نامه خانواده مهدی کروبی بود. در این باره همکارم نوشین سید حسینی گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
همزمان با شروع شمارش معکوس برای فرارسیدن روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران، خانواده مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 1388 که در حصر به سر می‌برد، مردم را به شرکت در این انتخابات علی‌رغم کاستی‌هایش دعوت کردند. در نامه سرگشاده‌ای که روز شنبه وبسایت سهام نیوز به نقل از خانواده آقای کروبی منتشر کرده، شورای نگهبان به عنوان عامل ذبح جمهوریت نظام معرفی شده که دامنه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم را با رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان دو مجلس بسیار محدود کرده است. در بخشی از این نامه خانواده آقای کروبی گرچه انتخابات پیش رو را رقابتی نامتعارف نامیده که بر گروه های اصلاح طلب و تحول خواه تحمیل شده، ولی همچنان خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات روز هفتم اسفند ماه شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی ساکن بریتانیا، دلیل دعوت عمومی به حضور پای صندوق های رای را اینطور بیان می کند.
اصلاح هر ساختاری نیاز به اینه که از طریق صندوق رأی اون نظام رو اصلاح کرد. ما بر این باوریم که اصلاحات در این کشور امکان پذیر مشروط به حضور پررنگ مردم و پیگیری مستمر مردم نسبت به کاری که انجام میدن. رأی دادن یه حقه، اتفاقا نه مقدسه نه به نوعی است که به مردم بگیم همیشه باید رأی داد. رأی دادن یک قدرتی است که مردم در مقابل حاکمیت میتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن در این انتخابات به شدت محدود شده و ما لذا در بیانیه‌مون بیانیه خانواده از عبارت ذبح جمهوریت استفاده کردیم. هممون میدونیم شرایط بسیار سخته. کاندیداهایی که بتونن توان مطالبات مردم رو پاسخ بدن در شرایط فعلی شاید به اون میزان برای مردم شناخته شده نیست. اما راه اصلاح ساختار در حالتی که دولتی است که همچون مجموعه نظارتی فکر نمی‌کنه و بناست آرا و پاسدار مردم باشه، ما رو مجاب میکنه که در چنین شرایطی شرکت بکنیم و اجازه ندیم اونهایی که میخوان با یأس و ناامیدی مردم جمهوریت نظام رو تبدیل به حکومت بکنن موفق بشن. ببینید ما ایده تو کشور داریم که معتقد بودیم این که دیگه جمهوری اسلامی جواب نمیده، باید بریم به سمت حکومت اسلامی. از این منظر ما نگاهمون اینه که این ساختار رو باید با مشارکت پررنگ اصلاح کرد.
در قسمت دیگری از نامه خانواده آقای کروبی، مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه گامی مهم در جهت حذف مخالفان جمهوریت نظام و تلاش برای خانه تکانی دو مجلس توصیف شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی ساکن بریتانیا، دلیل این خوشبینی را اینطور عنوان می کند.
زمانی که بین اجرا و نظارت تفاوت، بهترین زمانه که در اون زمان مردم مشارکت قوی و خوبی داشته باشن. اگر به گذشته نگاه بکنیم، ما در چنین شرایطی میبینیم که در چنین شرایطی که الان هستیم پیشتر هم بودیم و به دلیل اتفاقا همین تقابل نظارت و اجرا از آرای مردم تا حدود خوبی حفاظت شده. البته من نمیگم شاید تقلب و یا تخلفاتی صورت بگیره، ولی تاثیرگذار تو روند کل انتخابات نیست. به همین دلیل اتفاقا حکومت این بار اومد مهندسی رو اومد در سر تایید صلاحیت‌ها، یعنی جایی انجام داد که بتونه اون بخش زیادی از جمعیت خاکستری و مردم رو ناامید کنه که در انتخابات شرکت نکنن. از این منظر هرگاه که بین این دوتا تعارض وجود داشته، نمیتونسته پشت صحنه مهندسی به نوعی رقم بخوره مانند 88 که ما نه از نظارت بوتله بودیم نه از اجرا. این بار این تقابل بین دولت و شورای نگهبان این حق رو برای مردم به رسمیت میشناسه که در انتخابات شرکت کنن که اگر اتفاقی درش بیفته مسائل درونش درز خواهد کرد.
4 سال قبل در زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم که با عدم استقبال نیروهای اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز روبرو شد، مهدی کروبی در پیامی آن انتخابات را نمایشی خوانده بود. نقطه نظری که شورای هماهنگی راه سبز امید و جبهه مشارکت در آن سال با حمایت از آن از حضور در انتخابات مجلس نهم خودداری کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. با وجود گذشت 5 ماه از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی گفته که به او حتی اجازه مطالعه پرونده نیز داده نشده. ولی آنطور که خانواده موکلش میگوید، اتهام او احتمالاً همکاری با دول متخاصم است. شما دعوت می‌کنم به گزارش در این زمینه از همکارم شاهین بشیری گوش کنیم.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، مهر ماه گذشته در ایران بازداشت شد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیلش، وی در بند 2 الف زندان اوین با حکم بازداشت موقت زندانی است و طی 5 ماه گذشته تحت بازجویی بوده و نه تنها اجازه ندادند که این وکیل با وی ملاقات کند، بلکه حتی وکالتنامه او را روی پرونده نگذاشتند. وی در گفتگویی با رادیو فردا افزوده است:
متاسفانه مشکل مال قانونه. علی‌رغم ماده 48 قانون آیین‌دادگی کشوری که صراحتاً گفته از لحظه بازداشت متهم وکیل میتونه همراه متهم باشه، ولی تفسیر ماده 48 گفته در پرونده‌های امنیتی صرفاً وکلایی میتونن ورود پیدا کنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشن و رئیس قوه قضاییه تا امروز لیست وکلای مورد تأیید رو اعلام نکرده. در نتیجه متهمین امنیتی از این حق محروم موندن، از جمله آقای سیامک نمازی. خب ایشون به من وکالت دادن، ولی خب بازپرس هم حرفش منطقیه، میگه که بایستی وکیلی باشه که مورد تأیید رئیس قوه باشه. این خب لیست اون وکلا رو بدین، من توکیل بدم به اون وکلا. میگن هنوز لیستی برای ما نیومده.
محمود علیزاده طباطبایی پیش از این به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود، آنطور که خانواده موکلش میگوید، اتهام او احتمالاً همکاری با دول متخاصم است. با این حال وی در گزارش 30 بهمن کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرده است که تشخیص اینکه چه دولتی متخاصم است طبق قانون با شورای عالی امنیت ملی ایران است و در استعلام‌هایی که در پرونده‌های دیگر در این باره شده، این شورا صراحتاً گفته ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم. سیامک نمازی، مدیر سابق بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، مهر ماه در ایران بازداشت شد. ولی به گزارش وبسایت رادیو NPR آمریکا، این کمپانی اعلام کرده که سیامک نمازی دیگر کارمند کمپانی کرسنت نیست. در همین زمینه اد رویس رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای که آبان ماه منتشر شد از بازداشت سیامک نمازی ایرانی آمریکایی تبار توسط شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او شد. آقای رویس در این بیانیه دستگیری نمازی را که برای نزدیکتر ساختن مناسبات ایران و آمریکا کار کرده است جدیدترین نمایش بی احترامی به آمریکا توصیف می‌کند و می‌گوید او باید نزد خانواده‌اش بازگردد. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی گفتگویی با رادیو فردا در مورد نحوه برخورد با سیامک نمازی بر این باور است که وی چون مهره‌ای در بازی نهادهای امنیتی ایران گرفتار شده است.
دلیلش رو من فقط میتونم اینجور توجیه کنم که احتمالاً با اون چه که ما در زمینه آزادی دو ملیت‌ها دیدیم همچنان جنگ قدرتی به خصوص بین نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران که مسئول این بازداشت‌ها و زندان کردن افراد ها هست و دولت آقای روحانی که میخواد مخصوصاً مسائل اقتصادی کشور رو با دنیای خارج به پیش ببره و آقای نمازی که شناخته میشد که هم شرایط ایران رو آشنا بود و هم شرایط دنیای خارج رو، در حقیقت تحلیل من این هست که یک نوع گروگانگیری هستش که سپاه پاسداران نمیخواد آقای روحانی و دولتش بتونه اینطور افراد رو جذب ایران کنه و پیامی که فرستاده مخصوصا به ایرانیان آمریکایی که علاقه داشتن با ایران و درون ایران فعالیت‌های اقتصادی رو انجام بدن اونها رو از سفر به ایران باز داشته و نمیذاره که این سیاست آقای روحانی باز بشه و پیش بره.
در همین زمینه بیژن خواجه‌پور که با سیامک نمازی نسبت فامیلی دارد به NPR گفته است سیامک نمازی برای دیدار با پدر و مادرش به ایران سفر کرد، اما هنگامی که تیر ماه می‌خواست تهران را ترک کند در فرودگاه نیروهای امنیتی اجازه خروج به وی ندادند و برای 3 ماه مورد بازجویی قرار می‌گرفت. وی اضافه کرده است البته او زندانی نبود و در خانه پدری بود، اما به طور متناوب برای بازجویی احضار می‌شد. بیژن خواجه‌پور در ادامه گفته است تا یکی از این بازجویی‌ها در مهر ماه سیامک نمازی را نگاه داشتند و زندانی کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت رسیده به جشنواره فیلم برلین 66مین دورهش که ساعتی پیش اختتامیه‌اش برگزار شد و جایزه خرس طلایی هم به یک فیلم مستند رسید به نام آتش در دریا، ساخته یک کارگردان ایتالیایی به نام جیان فرانکو روسی. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل جشنواره که در جریان مراسم اختتامیه هم حضور داشت هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای اختتامیه قرار بده. بابک درود بر تو. اول از همه از همین فیلم کارگردان ایتالیایی شروع کنیم. مستند آتش در دریا موضوعش چی بود و چه شد که این فیلم این جایزه مهم رو به دست آورد و بازتابش چطور بوده در اونجا؟
کیوان ببین، این فیلم مستند در واقع دو روایت موازی رو شاید باشه بهتر باشه بگیم دنبال میکنه. یکی از زندگی اهالی محل جزیره لامپدوسا، جزیره‌ای که در جنوبی ترین نقطه ایتالیا واقع شده، هدف اصلی کشتی‌های قاچاقچیانی هستش که از شمال آفریقا پناهجویان رو به قصد رسیدن به اروپا به این جزیره هدایت میکنن. ما زندگی روزمره با یک پسر بچه دبستانی و اطرافیان اونو میبینیم، مثل پدر بزرگ و مادر بزرگش، دوستانش و در مدرسه دکترش و در کنار اون اتفاقاتی که در دریا میگذره، در ساحل جزیره لامپدوسا میگذره، اینکه نیروی دریایی ایتالیا تقریبا هر روز درگیر نجات قایق‌هایی هستش کوچک و بزرگ با وضعیت بسیار دلخراش که در میانه راهشون با نیروی دریایی ایتالیا تماس برقرار میکنن و خواهان کمک میشن. فیلمساز تونسته در این عملیات نجات همراه باشه و از وضعیت واقعی و اون چه که در این کشتی ها میگذره، این چه که این افراد چگونه در درون این کشتی ها جا داده میشن فیلم تهیه بکنه و این قسمتاش اتفاقا تاثیرگذارتر است از اون زندگی عادی که مردم جزیره لامپدوسا دارن دنبال میکنن و به نظر میرسه خیلی هم آنچنان اعتنایی ندارن به تحولاتی که میذاره، به نوعی براشون عادی شده، غیر از مثلا دکتر ساکن در این جزیره که بخشی از مشاهدات خودشو داره میگه که با چه مشکلاتی روبروست در وضعیت کمک به این پناهجویان.
جایزه‌های دیگه‌ای که امشب داده شد به چه فیلم‌هایی بود و چه فیلمی رو میشه گفتش که موفق مثل این فیلم بیرون رفته امشب از اختتامیه؟
اگه از نظر تعداد حساب بکنیم باید به فیلم تونسی هادی ما به عنوان که فیلم موفق این دوره جشنواره برلین رو بگیم. دو جایزه گرفت، دو خرس نقره‌ای گرفت، که برای بهترین فیلم اول، که بهترین بازیگر مرد. ساخته اول یک فیلمساز جوان تونسیست به نام محمد بن عطیه، البته بزرگ شده فرانسه هستش. فیلمش خیلی تصویر معاصری ارائه میده از زندگی روزمره در تونس. یک داستان خیلی عادی داره، جوانی که به انتخاب خانوادهش در آستانه ازدواج قرار داره، خیلی آدم معمولی هستش و ناگهان به نوعی دچار تحولی میشه از این که میخواد که این روشی که براش دیکته شده و براش چیده شده رو به هم بزنه.
بله.
ما در قبال این داریم یه تصویری از دوران معاصر تونس میبینیم.
و فیلم های ایرانی رو هم اگه مروری بکنید در یه دقیقه پیش رو برامون که چه وضعیتی داشتن توی جشنواره، عالی میشه.
فیلم اجدها وارد میشه در بخش مسابقه حضور داشت، یکی از 18 فیلمی بود که برای دریافت خرس طلایی رقابت میکرد. اما انقدر روایت فیلم به قول خود کارگردان سورئال، انقدر واقعیت و خیال در هم آمیخته میشه و واقعا تماشاچی در انتها متوجه نمیشه این داستانی که دید شروع و پایانش چگونه است. انقدر از نظر فرم هم متفاوت هستش، به نظر میرسه که اصولا مخاطب خارجی نتونسته با این فیلم ارتباط برقرار کنه و پیشبینی میشد که خیلی مورد توجه قرار نگیره. ما بعد اشاره کنیم به جایزه جنبی که مستند رویاهای دم صبح ساخته مهرداد اسکو، یک مستند بسیار تاثیرگذار از وضعیت دختران زیر 18 سال ساکن در کانون اصلاح تربیت تهران که مشکلات بسیار عمیقی دارن در خانواده‌شون، دختران که تقریبا هیچ کدومشون خواستار آزادی نیستن از محلی که به نوعی زندان هست براشون. اون تونه جایزه عفو بین‌الملل رو به عنوان تنها جایزه‌ای که یک فیلم ایرانی این دوره گرفته دریافت کنه. فیلم‌های دیگر تقریبا بی‌نصیب بودن.
بسیار ممنونم. بابک غفوری آذر بود از محل جشنواره فیلم برلین. بی‌معطلی میریم سراغ گزارش‌های ورزشی و هیو روشن.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در بانکوک در چهار وزن اول رقابت‌ها با سه عنوان اولی یکی از بخت‌های قهرمانی تیمی به شمار می‌رود. میثم سمیعی در 65 کیلوگرم بر سکوی اول ایستاد و در 74 مصطفی حسین خانی پس از آنکه حریف قزاقش به علت آسیب دیدگی در کشتی فینال حاضر نشد برنده مدال طلا گشت. رضا یزدانی کشتیگیر وزن 97 کیلوگرم نیز فاتح سومین مدال طلای ایران بود. اما یوسف سرمستی در 57 با دو پیروزی و دو شکست پنجم شد. چهار وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز یک شنبه در تایلند برگزار خواهد شد. در مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در قطر، پس از آنکه ایران در رشته هفتگانه بانوان نسبت به خطای قهرمان هندی در دوی 800 متر اعتراض کرد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت، سپیده توکلی عنوان نایب قهرمانی هفتگانه را در آسیا کسب کرد. رکورد وی در مجموع هفت رشته 3828 امتیاز اعلام شد. به غیر از سپیده توکلی، هیچ یک از شرکت کنندگان ایران تا کنون در مسابقات داخل سالن قطر روی سکو نرفتند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران برای کسب مقام قهرمانی آسیا امروز یک شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان به مصاف میزبان می رود. ایران که برای راهیابی به فینال مسابقات فوتسال آسیا در نیمه نهایی ویتنام را با نتیجه 13-1 شکست داده، اگر امروز ازبکستان میزبان را شکست دهد برای 11 بار قهرمان فوتبال سالنی آسیا خواهد شد. ازبکستان رقیب ایران پس از پیروزی بر تایلند به فینال راه یافته. دیدار ایران و ازبکستان ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران در تاشکند آغاز خواهد شد. در آمریکا تیم بسکتبال گلدن استیت کالیفرنیا با وجود بهترین رکورد برد و باخت در فصل جاری دیروز با پنجمین شکست روبرو شد. این بار مقابل پورتلند. به گزارش سایت NBA، پورتلند در خانه تیم گلدن استیت را 137-105 شکست داد.
All the way. Portland outscored Golden State 30-point lead for Portland. Lillard's not done. 137-105.
با این وجود تیم گلدن استیت با حساب 48 پیروزی و 5 باخت همچنان بهترین تیم جدول کنفرانس غربی است، در حالی که حساب برد و باخت‌های پورتلند 28-27 است و در رده هفتم ایستاده. در جدول کنفرانس شرقی کلیولند و تورنتو به ترتیب اول و دومند. در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس در دور پنجم رقابت‌ها، تیم‌های اورتون، واتفورد و ریدینگ با پیروزی بر حریفان به دور چهارم رسیدند. ولی آرسنال در خانه یعنی در لندن زورش به تیم دسته یکمی هال سیتی نرسید و 0-0 مساوی کرد تا بازی این دو تکرار شود. و در اسپانیا در هفته 25 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا، تیم بارسلون شنبه شب به زحمت در زمین لاس پالماس 2-1 پیروز شد و همچنان در سطح جدول پیشتاز باقی ماند با اختلاف 9 امتیاز. آتلتیکو مادرید و رئال مادرید دوم و سومند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحزب انتخاباتی در ایران در حدود 110 سالی که از انقلاب مشروطه ایران می‌گذرد، از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته است؟ در دوران مشروطه، در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم و بعد در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، وضعیت تحزب انتخاباتی چگونه بوده و شده است؟ در کدام دوره‌ها حزب‌ها در رأی‌گیری‌ها کارکرد مؤثر داشتند و در کدام دوره‌ها تأثیری بر نتیجه رأی‌گیری‌ها نداشتند؟ در رأی‌گیری‌های پیش روی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تا چه حد رقابت سیاسی مدیون تلاش‌های انتخاباتی تشکلات سیاسی هستند و تا چه حد وامدار چهره‌های شاخص و جناح‌های حکومتی؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از سه افق گوناگون فکری: شاهرخ آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم، کاظم کردوانی جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن، و محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. آقای آهی، با بررسی اجمالی سیر تحول نقش احزاب در انتخابات از مشروطه تا کنون چه نتیجه میگیریم؟ احزاب کی موفق تر بودند در شکل دادن به انتخابات و کی ناموفق تر و چرا؟
ببینید، دو تم رو اگر مطرح بکنم، اولی کسب مهارت‌های پارلمانی، یعنی توان داد و ستد رو داشته باشن رهبران سیاسی. اتفاقا بعضی اوقات وقتی که مشارکت و رأی همه مردم هم نیست، هنوز این میتونه شکل بگیره. منتها لازمش اینه که پارلمانی باشه که تکثر آرا درش وجود داشته باشه، فرمایشی نباشه، همه منصوب یه نفر از بالا یا تحت انقیاد یه نفر نباشن، و دوم اینه که توان تصمیمات مهمی رو داشته باشه. خب میبینین در پارلمان‌های مثل انگلیس قبل از سال 1815، در آمریکا در هاوس آف برجسس قبل از انقلاب که نمایندگی چندانی هم نداشتن، ولی تصمیمات مهم تا 4% فقط از مردم رأی می‌دادن تا سال 1815 در انگلیس، ولی برای اینکه تصمیمات مهمی می‌گرفتن و تکثر آرا وجود داشت، مهارت‌های پارلمانی بود که نتیجه‌اش این شد گذار به دموکراسی اونجاها بسیار پیوسته تر و با ثبات تر بود تا در جایی مثل فرانسه که وقتی لوی 16 توان تصمیم گیری رو به لتاژن آبوده، 150 ساله که اینا هیچ تمرینی ندارن، هیچ تصمیمی نگرفتن. حالا برگردیم در مورد ایران. پنج مجلس اول بعد از انقلاب مشروطه این تکثر آرا وجود داره، ولو اینی که نمایندگی چندانی وجود نداشته باشه، ولو اینی که چند هزار آدم سیاسی ما در ایران بیشتر نداشته باشیم و بیشتر صاحبان نفوذ متمکنین هستن که تصمیم میگیرن، ولی پارلمانترهای پرتوانی مثل قوام سلطنه و اصول دوله و استشار دوله حکیم ملکو ما میبینیم، در حالی که از مجلس پنجم تا مجلس دوازدهم با فرمانبری از یک شخص یعنی رضا شاه دیگر داد و ستد پارلمانی چندان مهم نیست. بین جنگ جهانی دوم و 28 مرداد باز این شرایط رو در ایران میبینیم، ولی بعد از 28 مرداد دو مرتبه دیگه شرایط داد و ستد واقعی تکثر آرا واقعا به صورت وجود نداره. پس از انقلاب اسلامی هم اون زمان رهبری کاریزماتیک آقای خمینی که امکان اینی که واقعا رأی مستقلی در مجلس ابراز وجود بکنه نیست، ولی مجالس پنجم و ششم قدری بیشتر این توان رو پیدا کردن باز از مجلس هفتم به این طرف حالت فرمایشی تره، تا جایی که همین مجلسی که هنوز هست میبینیم که در یه مسئله خیلی مهم مثل برجام که اینقدر نقد کردن و سخنرانی علیش کردن، به محض اینکه آقای افسر اجازی میره و وردی در گوش چند نفر میخونه ظرف 15 دقیقه تصویبش میکنن. یعنی این دیگه جایی نیست که توان پارلمانتر رو بشه درش پیدا کرد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، از نظر شما تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون از چه زیر و بمهایی گذشته؟
دو سال و نیم پیش یه مقاله مفصلی راجع به تاریخ مجلس از زمان تشکیلش تا به امروز نوشتم، در واقع چاپ شد چند جا. منم در خطوط کلی با آقای آهی موافقم، واقعیتش اینه، یعنی این سرنوشت مجلس در ایران از یه بُعد دیگه یه سرنوشت غم‌انگیزی هم داشته. یعنی این سخن احمد خان مشیرالسلطنه رئیس الوزرای زمان محمد علی شاه، یعنی همون کسی که به توپ بستن مجلس رئیس وزرا بود، جمله معروفی داره در کشاکش دعوای میان مجلسیان مشروطه خواه و محمد علی شاه. احمد خان مشیرالسلطنه به مجلسیان میگه که شاه مجلس را مرحمت میکنن، اما به شرط اینکه وکلا در سیاست دخالت نکنن. این به نظر من چکیده نگاه حکومتگران خودکامه ما از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز راجع به مجلسیه. نگاهشون اصلا به مجلسیه. اگر سیاست رو به مفهوم شرکت در حکومت بدونیم، سیاست رو به مفهوم شرکت در حق تصمیم راجع به سرنوشت خود ملت بدونیم، این تعریف های که راجع به گوناگون است راجع به سیاست. در نتیجه من تصورم این که اصلا نگاه حکومت ها به حزب ها بسیار منفی بوده و تا اونجایی که توانستن از رشد تشکل سیاسی جلوگیری کردن، از حزب جلوگیری کردن. اصولا تشکل و جمع شدن آدم ها در مملکت ما همیشه با سوءظن فراوان از طرف حاکمان نگاه شده و همیشه سعی کردن که این روند رو متوقف کنن و گاه با خشنترین وسیله ها، کما اینکه مثلا ما در جریان بعد از انقلاب در ایران شاهد بودیم. در نتیجه اصولا خود تشکل ها هم نگاه چندان دقیقی نداشتن. یعنی اگر ما در تاریخ حزب در ایران که نخستینش من فکر میکنم که کارکرد انتخاباتی داشت در مجلس اول و بسیار مهم بود، از اجتماعیون عامیون که نخستین حزب رسمی مملکت هست تا به امروز اگر نگاه بکنیم، ما دو سه دوره سازمان ها و احزاب قوی داریم به نظرشون کار نداره، با بحثم بر سر توافق یا مخالفت با اینها نیست، بحثم بر سر خود شکل‌گیری احزاب.
ممنونم. پس اگر اجازه بدین در دور بعد اینو بیشتر بشکافیم. آقای جوادی حصار، تعصب انتخاباتی از مشروطه تا کنون دوچار چه تحولی شده از نظر شما؟ با چه چالش‌هایی روبرو بوده؟
عمده‌ترین چالشی که میشه پیدا کرد اینه که دو تا رویکرد همواره در همه این ادوار روبروی هم بودن. یعنی مشروطه با رویکرد تأسیس مجلس و عدالتخانه اصلا به وجود اومد برای که نظام مشارکتی ملی رو وجود بیاره، مردم در تعیین سرنوشت دخالت داشته باشن و بعدم عدالتخانه ایجاد بکنه، و همواره در برابر مجلس روی کرده نظام های مستبد حاکمیتی وجود داشته و در مقابل این روی کرد همواره نگاه حاکمان و قدرتمندان وجود داشته و به هر شکلی تلاش میکردن که یا مانع از ایجاد این تحول بشن یا اگر شکل داره بگیره اون رو مصادره کنن و از خود کنن. در صحبت های دوستانم این مسئله بود که از مجلس اول تا پنجم که تقریبا شکل مختصری از انتخابات یا مثلا اعمال نظر ملی وجود داشت، بعدم در دوره رضا شاه به بعد کاملا کنترل شد. حتی در دوره اوایل مشروطه هم اون مجلسی که ببینید 100% انتخاب ملی بود، همه مردم حضور داشتن، همه نهادهای فکری و فرهنگی درش حضور داشتن، بعدم به این شکل نبود. اما در تمام این ادوار یک مطلب فراموش نشد و اون اصل موضوع وجود پارلمان و ضرورت‌های تشکیل یک پارلمان تأثیرگذار. اگرچه در بسیاری از مواقع به انحراف کشیده شده، احزابی که می‌خواستن با این نکته شکل بگیرن رسوخ شده، نفوذ شده و جریان‌هایی از طرف دستگاه‌های حاکمیتی یا مقابل این جریان تحول‌خواه در این احزاب ورود کردن و کنترل از درون کردن در حقیقت. ولی در مجموع اگه بخوام به ماجرا نگاه بکنیم، در تمام این ادوار این دو نکته به عنوان یک مطالبه ملی همواره در صدر مطالبات بوده و هیچ وقت به فراغ سپرده نشده.
سپاسگزارم آقای جوادی حصار. در سوال دوم بقیه بحث شما رو پی میگیریم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، نتیجه مقایسه دوران پهلوی با دوران جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل قوت و ضعف کارکرد احزاب در انتخابات چی رو نشون میده؟
در دوران پهلوی، به خصوص بعد از انقلاب سفید محمد رضا شاه، ساختارهای قدرتی که حائل بودند بین رأس و بدن مردم، املاک، روحانیت، قوانین، اینها خیلی ضعیف‌تر میشن و امکان این به وجود میاد که مجلس‌هایی که مشارکت از پایین بیشتری رو دارن به وجود بیاد، چون حتی دکتر مصدق هم نمیتونه با اون مجلسی ساخته صاحبان قدرت در اجتماع بود و نهادهای سنتی کارها رو پیش ببره و همین دلیل رفراندوم گذاشت و در مجلس رو بست. ولی استفاده از این شرایطی که به وجود اومده بود نشد، یعنی قدرت به جایی که از پایین به بالا بیاد در انحصار بالا موند و چون این ساختارهای حائل از بین رفته بودن، مثل زمینی که جویبارا و غناتاش از بین رفته باشه، تفتیت شده باشه، حالت یا بالقوه توان شرایط انقلابی رو پیدا کرد که وقتی که جنبش مردمی شروع میشه دیگه سیل باشه نه آبیاری. خب این سیل میاد، انقلاب اسلامی رو میاره و همون رهبری کاریزماتیک و رابطه مستقیم بین یک نفر و توده مردم و عدم وجود ساختارهای حزبی برای این خنادسازی و آبیاری، شرایطی که وجود هست تا عرض کردم برسیم به مجلس مثلا پنجم و ششم عصر اصلاحات که یه قدری شرایط مناسب‌تر میشه برای این کار، ولی باز چون پشتیبانی عمومی مردم کم میشه از نظام، نظام اعتماد خودش رو از اجازه دادن به ساختن نهادهای سیاسی از دست میده، جلوشو میگیره، کارا رو انحصاری میکنه، هر حلقه مهندسی انتخابات تنگتر میشه تا به اینجا برسیم. یعنی واقعا اجازه نمیده که شرایط تعصب. امروز داریم میبینیم یک کارهایی مثل صندوقهای موازی که آقایون تبرزدی، همیداس باوند، کوروش زعیم و اینا دارن به وجود بیارن، یا مثلا حرکات کارگران و معلمان یاران آقای منصور حسانلو که دارن به صورت یه پوسته دور یه چیزی رو میگیرن که مغزش در درون اجتماع وجود داره و توان مشارکت از پایین به بالا رو به وجود میاره. این جوانه ها رو میبینیم که داره به وجود میاد و امیدواریم به ثمر برسه، پایه مشارکت ساختاری و منظم از پایین به بالا رو فراهم بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، حالا میتونید ادامه بدید نتیجه مقایسه تحلیلی مقاطع مختلف دوران پهلوی با دوران پس از انقلاب بهمن 57 چیه تا اونجایی که به کارکرد احزاب در انتخابات مربوط میشه و تحزب انتخاباتی؟
اشاره کوچی بکنم که من با صحبت آقای آهی باز اینجا هم موافقم. حقیقت این است که در ایران همش حکومت‌ها تبلیغ می‌کنن، خصوصی دوره جمهوری حکومت اسلامی، که حزب در ایران سابقه تاریخی نداره و اصولاً جواب نمیده و درست نیست. حتی درکی که این واژه حزب الله هست نشون میده که چه نگاه ژله‌ای هست به حزب، اصلا حزب رو چگونه میبینن. در حالی که درست برعکس، از اونجایی که حکومت‌ها اجازه ندادن که احزاب‌ها بگیرن و رشد بکنن، کاری که خودشون کردن به عنوان یه نتیجه تاریخی که ملت با اون موافقه در واقع نشون میدن در جامعه، این رو خیلی مهمه به نظر. از طرف دیگه من تصور میکنم که یه نگاه حکومته، یه نگاه کسانی است که مؤسس این تشکیلات حزبی هستن، این تشکل سیاسی هستن. به نظر من اینجا هم خیلی ایراد هست. عرض کردم بجز چند حزب و سازمان سیاسی، دوره‌های مختلف میبینید که حزبای تشکیل میشن که این حزب‌ها برای یک چیز خیلی خاص مقطعی تشکیل میشن بعدم تموم میشه. مثلا دورانی که قوام سلطنه حزب دموکرات رو درست کرد دیگه پیگیری نشد. اصلا نگاهی که خود کسانی که تشکیل میدن، مثلا در دوران پهلوی به جز اون دوره 20 تا 32 که خب دوره شکل‌گیری احزاب خب قوی ترین حزب بوده است، بعد حزب ایرانه اینها، ولی مؤمرین بزرگ ایران مثلا کسایی مثل مصدق اینا چندان جایگاه برای حزب نمیشناختن، بیشتر جبهه‌ای میدیدن ماجرا رو در ایران. دوره شاه من فکر میکنم به رغم فرمایشی بودن احزاب، تنها حزبی که میشد اگر بهش اجازه میدادن و رشد میکرد حزب ایران نوین بود که شبکه‌های خودش هم تشکیل داده بود، که اونم شاه متاسفانه با تشکیل حزب رستاخیز داستانش رو تموم کرد. در دوره امروز ایران، از اون دو سال اول انقلاب که بگذاریم، چشم اسفندیار احزاب سیاسی افزون بر فشار حکومت که اجازه نمیده که حزبای مختلف تشکیل بشه. حتی اینا که هستن، این اصلا درک حزبی به نظر من ندارن. احزابی هستن که فقط در دوران انتخابات نمود پیدا میکنن و فعالیتشون اسمی از اونها هست. در تمام این دورانهایی که انتخاباتی هستن وجود خارجی عملا ندارن. من تو نمیخوام سخنی بگویم که در این آستانه انتخابات به ضرر دوستان اصلاح طلب باشه در ایران، ولی به اشاره فقط میگم شما فکر بفرمایید که امروز مثلا خب این دوستان اصلاح طلب جاهای گوناگون شعارهایی که میزنن مثلا معیشت، خب این مردمی که میخوان رأی بدن باید اینا رو یه جاهایی دیده باشن توی فعالیت این 4 سال قبل که دفاع از معیشت اینا کردن، مثلا کارگران فراوان حقوقش رو پرداخت نکردن، وضع بعض اقتصادی مردم یا مثلا سندیکاهای مختلف که سرکوب دارن میشن، وضع زنان، تمام اینا حضور ندارن، مثلا به عنوان کارکرد حزبی ندارن در جامعه، در چارچوب خود همین حکومت، در چارچوب همون نگاهی که خودشون دارن، نه به عنوان یک جریان اپوزیسیون عرض میکنن. یعنی نگاه به حزب نگاه مدرنی نیست به نظر من. نگاه به حزبی که در این جریانات هست یه عده از بزرگان گروه‌های مختلف حکومتی یه جمعی رو تشکیل میدن و این جمع در یه فاصله هایی حالا یه مدار مدرن‌تر از هیئت های مذهبی دور هم جمع میشن، یه جایی هم مثل انتخابات هست خب حضور پیدا میکنن بعد تموم میشه.
ممنون آقای کردوانی. بذارین همین نکته رو از آقای جوادی اسار بپرسم. آقای جوادی اسار، نظرتون درباره بررسی های آقای کردوانی و پیش از ایشون آقای آهی چیه؟ تا چه حد تعصب انتخاباتی در دوران پس از انقلاب دستخوش تحول شده در مقایسه با قبل از انقلاب؟ نقش احزاب در انتخابات پررنگتر شده یا چنان که آقای کردوانی میگن هنوز کمرنگه؟
ببینید، ما در جمهوری اسلامی رویکرد و نگاه ساختاری به معنای این که تشکیلاتی مثل حزب یا سندیکای صنفی در تعیین مجلس دخیل باشن و از مجلس و پارلمان حزبی داشته باشیم، این وجود نداره. اولین مقاومت هم در این باره بعد انقلاب صورت گرفت که حزب جمهوری اسلامی شکل گرفت و بزرگان جمهوری اسلامی مثل آقای شهید بهشتی، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و دیگران این حزب رو تأسیس کردن. حزب جمهوری واقعا روی کردش این بود که حکومت تشکیل بده، قدرت تشکیل بده، دولت رو اداره بکنه. ولی مواجهاتی که با حزب شد و زغزدگی و شو و شعفی که ناشی از شرایط کریزی انقلاب بود، این رفت به سراغ حزب جمهوری و اونا رو یه مقدار قره کرد و باعث شد که مردم در حوزه‌هایی احساس نارضایتی بکنن یا ناامنی بکنن. این باعث شد که اون وقت امام دستور بدید و بخواد که کم کنه پیچه حزب رو بدن پایین. اون اتفاق اونجا نگذاشتن شکل بگیره. بنابراین این مداخله باعث شد امام یا دستگاهی دیگه حاکمیتی یا ببیشه مراجع مانع از گسترش تعیین کننده حزب جمهوری بشن. این حرکت ممانعتی که امام در اون مقطع کرد خودش شد یک انگ بنایی برای اینکه در آینده همه بگم که جمهوری اسلامی با کارکرد حزبی به این طریق خاص مخالفند. در جمهوری اسلامی نه مخالفت جدی با حزب وجود داره نه ممانعت جدی. یک فضای برزخی است که در قانون اساسی فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده. از اون طرف کارکرد حزب به معنای تعیین پارلمان و دولت حزبی معلقه، نمیشه با این سازوکار رفت به سراغ دولت حزبی، یعنی دولت حزبی یا دولت تشکیل بده. این دوتا با هم تعارض دارن و این تعارضها هم بعضی جاها مستند میشه به رفتار و سیره شخصیت های کاریزمایی مثل امام که بیدی مثلا بیان بگن آقا امام با حزب یکی معنای خاص مخالف بود، بلا اگر مخالف نبود میذاشه که دیگه نیستانی دامنش رو گسترش بده.
ممنون آقای جوادی ازار. اجازه بدید که برسیم به نکته آخر هر کدوم از مهمانان. آقای آهی، شما لطفا شروع بکنید. در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان، تحزب انتخاباتی وضعش چگونه است؟
به علت عدم اعتماد نظام به پشتیبانی مردم، مهندسی رو تنگتر و تنگتر کرده و اتفاقا شک داره از هر نوع تشکل قدرتمندی. و به این دلیل شما میبینید بعضی که در خانه احزاب اگر نگاه بکنید ببینید کیا پرونده دارن، هیچ کدومش فلواقع حالت حزب نداره. چند تاشون شخصیت محورن، نهاد نیستن، عدهشون اصلا موضع حزبی ندارن، محفل هستن مثلا فارغ التحصیلای دانشکده فنی امثال این و حتی جاهایی که میتونه حالت یه حزب رو بگیره مثلا یه حزب دستوراتی مثل کارگزاران، حتی پرونده ای هم ندارن در خانه احزاب. بنابراین خلاء موجود رحمی رو باز میکنه برای شکل گرفتن تشکل‌های در آینده اشاره کردم به کارهای منصور حسانلو و آقای طبرزدی و دوستان، ولی اینها چیزایی نیستن که واقعا جزئی از انتخابات پیش رو باشن. در این انتخابات شاهد یک حالت حذفی کامل هستیم. 30 تا فقط از 3000 کاندید اصلاح طلب، یعنی 99% کاندیداهای اصلاح طلب، اونهایی که مردمی که میخواستن بهشون رأی بدن واقعا رأی دیگه ندارن در این جریان. ولی همین من فکر میکنم که آگاهی مردم رو بیشتر میکنه که یه چیزی با مشکل بزرگی با قواعد بازی داره و این قواعد بازی رو و قوانینی که این قواعد بازی رو وجود آورده رو به خصوص شورای نگهبان رو باید به هم زد.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، نتیجه گیری شما چیه از میزان تعصب انتخاباتی در آستانه دو انتخابات هفتم اسفند ماه؟
خب این انتخابات در ایران مثل انتخابات گذشته این نکته مثبت رو داره که سیاست رو در سطح جامعه در کوچه و بازار در واقع طرح میکنه، سیاست کلان مملکتی رو و حتی ریز رو. این خیلی مهم به نظر من و یه نوع اجتماعی شدن سیاسی مردم رو به دنبال داره، چیزی که هم تو جامعه شناسی هست هم در علم سیاست. این جنبه مثبت به نظر من. اما جنبه منفیش رو خود همه امروز میگه، من فکر نمی‌کنم هیچ کس به جز تمامیت خواهان ایران، هیچ کس در ایران، حتی کسانی که لیست دادن و شرکت کردن در انتخابات خودشون به عنوان نماینده، معتقد باشن که انتخابات امروز انتخابات آزاده که سهر بسیار محدوده و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن بسیار محدوده در وضعیت فعلی ایران با این سرکوب انتخاباتی که شده. ولی کماکان من بحثم اینه که اگر احزاب به معنای حزب مفهوم مدرن کلمه، یعنی که تو تمام محله ها عضو داشته باشه، جلسات مرتب داشته باشه، چون امر سیاست کردن فقط صحبت کلی کردن راجع به آزادی نیست، امر سیاست کردن یعنی در جزء به جزء روزمره زندگی مردم شرکت کردن و حرف سیاسی و حرف عملی داشتن برای تمام مسائل مملکت. به این مفهوم اگر احزاب ما بودن، حتی شکست در انتخابات، حتی کنار گذاشتنشون در انتخابات یه پایه پرش میشد، میتونستن جمع‌بندی بکنن در آینده و این محدودیت‌ها را تبدیل بکنن به نقاط قوت. متاسفانه اون چیزی که ما توی مجلس هفتم شاهد بودیم که یه حالت قهر بود نسبت به جریان اصلاح طلبی از سوی مردم، من فکر میکنم شاید هشدار باشه به جریانات ترقی خواه و جریانات اصلاح طلب در درون حکومت و همچنین بیرون، که در واقع این رای که تا حالا اومدن پاسخ نمیده به مشکلات امروز مملکت.
ممنون آقای کردوانی. آقای جوادی اسار، نکته آخر شما، در نظام فعلی تعصب انتخاباتی تا چه حد شکل گرفته و تا چه اندازه هنوز جناح‌ها و چهره‌های شاخص سرنوشت رقابت و شکل‌گیری ائتلاف‌ها رو تعیین می‌کنن؟ مثلا در همین انتخابات پیش رو، انتخابات هفتم اسفند ماه،
ساختار جمهوری اسلامی اجازه این که حزب به معنای تعیین کننده الان ایفای نقش بکنه متأسفانه وجود نداره. اما احزاب یک ضرورت رسیدن به اون که در انتخابات تقریبا دو جبهه گسترده اصولگرایی و اصلاح طلبی و حالا یک جبهه اعتدالی هم که جدیدا ایجاد شده به عنوان مؤتلف جریان اصلاح طلب، اگر بخوام به صورت واقعی نگاه کنیم مثل سه تا حزب عمده دارن عمل میکنن، یعنی جریان اصولگرایی یک حزب، جریان اصلاح طلبی یک حزب، اعتدالیون هم یه حزبی که تازه به وجود آمده و داره مطالبات شد و اصلاح طلبی با اصولگرایی شفاف میکنه و داره به اصلاح طلبان نزدیک میشه و به ائتلاف در این مرحله با اصلاح طلبان. بنابراین ما کارکرد حزبی رو تو جامعهمون داریم، اما حزب با عنوان رفتار حزبی و اینکه به قول آقای کردوانی مثلا ما در همه استانها، شهرستانها، مناطق و محلات حتی دفاتر حزبی داشته باشیم، مثل سازمان آموزش پرورش در همه محلات مدرسه هم داره، ما بخوام ساختار حزبی رو ریز کنیم و توی مناطق اینجوری نه الان وجود داره و نه حمایت میشه. حتی اگر هم چیزی الان وجود داشته باشه، برونداد بیرونیش این نیست که بتواند بیاد بگه من 50% کرسی های مجلس رو گرفتم پس من دولت تشکیل میدم. در این صورت میتونه فقط اگر یه این کار رو بکنه، مثل که اصلاح طلبات تو مجلس ششم مثلا برنده میدان بودن و یا اصولگراها توی انتخابات اخیر 4 سال قبل مثلا برنده بودن و اومدن مجلس رو شکل دادن، همونها هم به صورت حزبی عمل نتونستن بکنن. یعنی اینجوری نبود که بگن شما اکثریت مجلس رو به دست آوردین، مثلا نخست وزیر بیان یا مثلا رئیس دولت رو ما تعیین می‌کنیم، اون رئیس دولت قبلا برای مستقیم انتخاب شده. پیشونی خودم اینه که بعد از این انتخابات رفتن به سمت تعصب به معنای خاص کلمه به معنای یک ضرورت و یک مطالبه ملی بیشتر خواهد شد. مجلس و جریان‌های سیاسی مسیر رو برای رفتن به سمت پارلمان تعیین کننده حزبی هموارتر خواهند کرد و گمان کنم که در آینده نه چندان دور حداقل اگر رئیس جمهور رأیش مستقیم از مردم میگیره، برگردیم به اون صورتی که احزاب و پارلمان حزبی دولت رو تعیین کنه. در اون صورت من فکر میکنم جاده برای مشارکت احزاب خیلی هموارتر خواهد شد. اینا چیزهایی است که بالاخره نه مطلقا میتونیم الان بگیم محقق خواهد شد و نه مطلقا ناامید بشیم در موردش. اتفاقاتی است که باید به مرور زمان بهش برسیم. اون چه اهمیت داره اینه که در متن جامعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی و ببینید که در میان فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی ما ضرورت تشکل و همراهی و همفکری و هماهنگی انتخاباتی ضرورت عقلانی و عمومی است و خیلی از افراد جامعه به این نتیجه رسیدن که کار متفرد و متشکل به هر دو نیرو منجر میشه و از لوازم تسییج و هماهنگی و همراهی ملی وجود سازوکارهای حزبی است. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در آینده با شکل‌گیری یک مجلسی که این ضرورت از گذشته بیشتر احساس میکنه سازوکارهایی رو فراهم کنیم و انتظاریهایی رو بکنیم که بریم به سمت نقش‌آفرینی احزاب قدرتمند و تعیین کننده در کشور.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای کاظم کردوانی و آقای شاهرخ خواهی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.